بسم الله الرحمن الرحیم. شرح لمعه استاد سید حسین هاشمیان، جلد چهارم، کتاب المیراث،
صفحه
192.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. ولعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اما غیر الدرع من آلات الحرب کالبیضه فلا يدخل قطعا لعدم دخوله في مفهوم شیء مما ذکر. خاطر مبارکتون باشه، ما در بحث حبوه عرض کردیم که یه اموری است که اینها به عنوان حبوه، حبا، عطا به ابن اکبر میت داده میشه. خبشون اون چهار مورد اولی که گفت ثیاب، خاتم، سیف، مصحف، البته بعد گفت تو بعضی از اخبار مثل سلاح و درع و کتب و رحل و راحله و امثال اینها رو هم تو بعضی از روایات آوردن. و البته ایشون آخر کار فرمود همونی که اون چارتایی که علما قبول کردن و مطرح فرمودن، عرض کنم خدمت شما اونها رو بهتره که ما بپذیریم و دیگه بقیه رو عرض کنم کار بهش نگیریم. حالا تو بحث امروزمون، تو تتمه در واقع همون بحث دیروزمون، ایشون میفرماد از درع، زره که بگذریم که تو نسل وجود داشت، آلات حرب دیگر، وسائل دیگری که در جنگ انسان ازش استفاده میکنه، مثل کلاه خود، ایشون میفرماد اینها قطعا داخل نیست، یعنی اینا جزء حبوه نیست. میگیم چرا نیست؟ میفرماد چون در مفهوم هیچ کدوم از موارد قبلی داخل نیست. اینا نه بهش ثیاب میگن، نه بهش سلاح میگن. اگر درع رو هم بعضیا پذیرفتن یا ما نهایتا درع رو هم پذیرفتیم، اون درع زره به خاطر این بود که تو نسل خاص اومده بود خود درع، اما کلاه خود، بیزه نیامده، تو مفهوم بقیه الفاظی هم که در روایات ما اومده داخل نیست. اما در مورد قلنسوه، عرقچین، شبکلاه یا ثوب من اللبد، یعنی ثوبی که از مو یا پشم باشه، این یک معنا برای لبد. برخی هم معنا کردن مراد از لبد ثوب نمدی است. این اشایر دیدید با نمد یه چیزایی درست میکنن، این جای دستش اینجوری اومده جلو، حالت نمد داره، ثوبی که حالت نمد داشته باشه اینو بهش میگن ثوب من اللبد. قلنسوه یعنی عرقچین. معنای اول گفتن ثوبی که از مو یا پشم باشه. تو این موارد دوستان مثل قلنسوه یا ثوب من اللبد، ایشون میفرماد دو وجه ممکنه بگیم نه اینا داخل نیستن، به خاطر اینکه مفهوم ثیاب شامل این موارد نمیشه، به شب کلاه و به ثوب نمدی و اینها ثوب نمیگن. احتمالم داره بگیم نه اینا هم داخلن. به چه بیان؟ به این بیان که بگیم گرچه مفهوم ثیاب شامل اینها نمیشه، اما مفهوم کسوه شامل میشه، چون تو بعضی از روایات ما به جای ثیاب، به جای ثوب، کسوه دارد و اون کسوه برای ما کفایت میکنه. البته ایشون میفرماد احتمال داره، یعنی احتمال سومی مطرح میکنه که ما ثوب من اللبد رو داخل بدونیم چون اون کسوه هست، اما قلنسوه رو، شبکلاه رو، اون رو داخل ندانیم، از باب این که اون حتی کسوه هم بهش نمیگن، یعنی ثوب که نیست هیچی، کسوه هم نیست رو همین حسابم در کفاره یمین که گفتن کسوه باید به انمان کفاره بدید، شب کلاه و عرقچین قلنسوه اگر کسی بده کفایت نمی کنه، مجزی نیست. پس معلوم میشه اون قلنسوه حتی کسوه هم بهش نمیگن. اینم نکته دوم. نکته بعدی، دوستان بزرگوار، اگر مواردی که به عنوان حبوه به ابن اکبر قرار شد داده بشه در میان ترکه میت به تعداد بود، آیا همش رو بدیم یا نه یکیش رو که بدیم کفایت میکنه؟ اومد ما این بنده خدا به جای یک شمشیر 4 تا شمشیر داره، به جای یک انگشتر 5 تا انگشتر داره، به جای یک دست لباس مثلا 5 دست لباس داره، آیا همه اینها رو ما بدیم به ولد اکبر زکو یا نه یکیش رو که بدیم کفایت میکنه؟ خوب دقت کنید، ایشون میفرماید اون موردی که تو روایات به صورت جمع اومده مثل سیاه، اینو همش رو میدیم. وقتی میگه ثیاب میت رو بده، ثیاب ظاهرش چیه دوستان؟ لباس ها. این لازم نیست یکیشو شما بدین، اگه دوتا هم داره دوتاشو بده، پنجتا هم داره پنجتاشو بده، چون پنجتاشو بهش میگن ثیاب. اما اگر تو روایاتمون مفرد اومده، مثلا سیف تو روایات مفرد اومده که سیف میت رو بدید به ولد اکبر ذکورش، خب اگر سیف به صورت مفرد اومده، مصحف به صورت مثلا مفرد اومده، این موارد رو میفرماید یکشو میدیم کفایت میکنه. درست شد؟ فقط سوال، اگر قرار شد ما از شمشیرا مثلا یه دونشو بدیم، کدوم یکیشو بدیم به عرض کنم ولد اکبر ذکور؟ ایشون میفرماید اون موردی رو بدید که نسبتش به میت بیشتره. مثلا یه وقت هست این آقا 3 تا شمشیر داره، یکیشو تو جنگ استفاده میکنه ازش، دوتاش هم دکوریه، خیلی ازش استفاده نمیکنه. ایشون میفهمد اونی که نسبتش بیشتره، مثلا شمشیری که بیشتر مورد استفاده بوده، یا اگر مرکب رو هم داخل دونستیم، اون مرکبی که بیشتر ازش استفاده میکرده اون رو میدیم. و اگر نسبت همه به میت مساوی بود، ایشون میفرماد اقوا این است که ورثه یکی رو انتخاب کنن بدن به ولد اکبر ذکور. البته احتمال قرعه ایشون میفرماد وجود داره، که حالا البته تو قرعه نکته ای وجود داره عرض میکنم براتون. بله، تو اینجا اصل عدم حبه نداریم که یکی رو که باید بده، که عرض کردیم به خاطر که تو روایات سیف رو به صورت مفرد بده، گفته سیف میت رو بده، نگفته سیوفش رو بده. تو صوب گفته سیابش رو بده.
چند دست یه دست بگوی کم اسمه، یعنی یه
پیرنه اب نداره، اب نداره، 4 تا پیرن هم بهش میگن سیاب. همینجور که
برداشتش دقیق نیست،
پس سیاب همه رو شامل میشه.
یه دست لباسم سیابه،
اونم هست، اما 2 دست 3 دست 5 دستم سیابه. پس سیاب که مطلقا همه رو شامل میشه. ببینید ما این لفظ سیاب تو روایات دیگه، سیاب همین جور که یک دست روایات لباس رو شامل میشه، چند دست رو هم شامل میشه. اما سیف اینجوری نیست، سیف وقتی میگه یعنی یه دونه،
یعنی تو جنس سیف رو مثلا
ببینید، ایش با شاید ما نمیتونیم بریم جلو. بله شاید، اما شاید که فقه درست نمیکنه که. ماییم و کلمه سیاب، ماییم و کلمه سیف، اطلاق گیری که شما میکنه چیکار میکنه؟ شما وقتی میگه عرض کنم اعتق رقبتان، شما میگه شاید رقبه مؤمنه باشه. بله شاید مؤمنه باشه، اما اطلاق میگیری، میگه چه مؤمنه چه کافره، حجت هم هست. با شاید ما تو فقه نمیتونیم بیایم جلو، ما باید ببینیم اون لفظ ظاهرش چیه، به ظاهرش عمل بکنیم. اگر اثبات کردیم که در اصول ظواهر حجتن، باید به این حرفی که تو اصول اثباتش کردیم ملتزم باشیم تو فقه. بله این شایده که شما میگید در حد 5%، 10%، 20%، منم میفهممش، قبولم داریم، اما اینا کفایت نمیکنه برای ما. واقعا شاید سیاب مراد یک دست لباس بوده، اما به جهت تعددش گفته سیاب. بله شاید، اما خود سیاب هم صدق میکنه به یک دست لباس که افراد تعداد متعددی داره، هم صدق میکنه به چند دست لباس که هر دستش تعداد متعددی داره، همش سیابه. به همه اینا میگن ثیاب. لذا ثیاب چون قید ندارد به اطلاقش ما عمل میکنیم، همه رو میدیم. آیا امامه جزء ثیاب است یا نه؟ اینو قبلا گفتیم بله، امامه جزء ثیابه. لذا متعدد هم که باشه ایشون میفرماید داخله، چون تو روایات ما ثیاب رو به صورت جمع داریم. در مورد زیور آلات شمشیر و غلاف، مثلا غلاف شمشیر فرض بکنید نگین ارزشمند روش کار شده، یا بند شمشیر، یا تو مصحف قرآن، قاب مصحف، بعضی وقتا قرآن یه قابی داره روش، اون قاب ارزشمنده. ایشون میفرماد تو این موارد دو وجه وجود داره، ممکنه بگیم اینها هم تابع اون شمشیر و قرآنن و لذا داخلن، ممکنم هست بگیم نه اینا نه سیف بهشون صدق میکنه نه قرآن بهشون صدق میکنه لذا داخل نیست. شهید میفرماد اقوام دخول است. نگاه کنید تا اینجا رو بخونیم. اما غیر الدرع من آلات الحرب، این که در رو جدا میکنه میگه غیر در، چون در بگید به به خصوصه تو روایات ذکر شده. صفحه پیش چی گفتیم؟ گفتیم سلاح، در، کتب، رحل، راهله تو بعضی از روایات اومده، لذا در رو ما بحث کردیم چون تو روایات اومده بود. اما غیر در از آلات حرب مثل بیزه، بیزه یعنی کلاه، خود، فلایت خلا قطعا، اینا داخل در حبوه نیست قطعا. چرا؟ چون این دیگه تو هیچ کدوم از روایاتمون نیومده و داخل در مفهوم اون الفاظی هم که تو روایات اومده نیست. لعدم دخولهی فی مفهوم شیء مما ذکر. خب و فی دخول قلنسوه و صوب من اللبد، قلنسوه، قلنسوه یعنی عرقچین، شب کلاه، یا صوب من اللبد هم عرض کردم اون چه که مصنوع از شعر یا صوف است. بعضی ها معنا کردن عرض کنم صوبی که حالت نمدی دارد. علا ای حالن آیا اینا داخل هستن یا نه؟ نظر، وقتی میگه نظر دوستان اینجا یعنی چی؟ یعنی دو تا وجه داره، ممکنه بگیم داخلن ممکنه بگیم داخل نیستن. من عدم دخول هما فی مفهوم ثیاب، این دوستان وجه دخول است یا عدم دخول؟ عدم دخول. این داخل نیست در حب، و چرا؟ به خاطر اینکه این دوتا داخل در مفهوم ثیاب نیست. یعنی به این صوب من اللبد یا به قلنسوه صوب نمیگن، داخل در ثیاب نیست. اما از اون طرف این و تناول دلیل است برای دخول در حبوه. اون کسی که میگه اینم جزء حبوه است رو چه حساب میگه؟ میگه و تناول الکسوه المذکوره فی بعض الاخبار لهما. وجه دخول این است که شامل می شود کسوه ای که ذکر شده در بعضی از اخبار، این دوتا رو، لهما یعنی قلنسوه و صوب من اللبد رو. درست سیاب شاملش نمی شه، اما کسوه هم تو بعضی از روایات اومده و اون کسوه شامل این دوتا می شه. البته شهید میگه و یمکن الفرق، شهید ثانی میگه و یمکن الفرق، این نظر خودشه، و یمکن الفرق و دخول و ثانی دون الاول، ممکنه ما فرق بگذاریم بین این دوتا، بگیم صوب من اللبد داخله، کمکم کنید، قلنسوه داخل نیست، دخول ثانی دون الاول یعنی به من اکون القلنسوه من الکسوه، چون قلنسوه بگیم از کسوه نیست، شب کلا رو کسوه بهش نمیگن، اما صوب من اللبد رو کسوه بهش میگن. و من سمه رو همین حساب که قلنسوه جزء کسوه نیست، من سمه رو چی معنا کردم؟ چون قلنسوه کسوه نیست، لم یجزه فی کفارت الیمین المجزی فیها ما یعد کسوه، مجزی نیست قلنسوه در کفاره یمین، اون کفاره یمینی که مجزی است در اون کفاره، اون چه که کسوه شمرده شود توی کفاره یمین کسوه کفایت میکنه، اما آقایون قلنسوه رو نپذیرفتن، پس معلوم میشه قلنسوه جز کسوه نیست. ولو تعددت هذه الاجناس، حالا اگر این اجناس از هر کدوم متعدد وجود داشت، فما کان منها به لفظ الجمع، اون مواردی که از این اجناس به لفظ جمع تو روایاتمون اومده که سیاب تدخل و اجمع، و ما کان به لفظ الوحده که السیف و المصحف یتناول واحدا. درست شد؟ دیگه ترجمه که نداره که، شامل میشه یکی رو. و یختص ما کان یغلب و نسبته الی. حالا اگر مثلا تو سیف که قرار شد یکی رو بدیم، متعدد بود، ما کدوم یکی رو بدیم؟ آخه ممکنه یه شمشیر باشه 2 میلیون قیمتش باشه، دو تا شمشیر هم داره هر کدوم 100,000 تومان قیمتشه، کدوم یکی رو بدیم؟ ایشون میفرماد اختصاص پیدا میکنه اون فردی از افراد متعدد، ما یعنی اون فردی که کان یغلب نسبته الی، که غلبه دارد نسبت اون فرد به میت، یعنی اونی که بیشتر منسوبه به میته. مثلا تو شمشیر اون شمشیری که بیشتر ازش استفاده کرده، مرکب اون مرکبی که بیشتر سوارش شده، ها اونی که نسبتش بیشتره اونو میدیم. درست شد؟ حالا اگر یه کسی گفت نه، دو تا شمشیر بوده مثل هم استفاده میکرده، دو تا مرکب بوده مثل هم استفاده میکرده، یعنی برابر استفاده میکرده، فان تساوت تخیر الوارث واحدا منها علی الاقوى. اینجا اختیار دست کیه؟ ورثه است. یعنی ورثه یکی رو که بدن کفایت میکنه، چون ورثه که انتخاب کنن و بدن صدق میکنه که شمشیر پدرشون رو دادن به این، در واقع یه جورایی وظیفه اوناست که این رو پرداخت کنن به ولد اکبر ذکور. البته و یحتمل القرعه، احتمال قرعه هم در اینجا وجود داره. من در مورد این قرعه یه نکته عرض بکنم. اینو قبلا هم لابلای مطالب لمعه شما خودتونم خوندید، اگر رسیده باشید که طبیعتا رسیدید به من الان بگم، شاید خیلیاتون یادتون بیاد. تو قرعه مواردی شهید به ما یاد داد، خودش فرمود در یه مواردی دوستان شهید فرمود قرعه مال جاییست که اون مسئله فل واقع مشخصه اما برای ما معلوم نیست. آن؟ مثل کجا؟ مثل این که مثلا یک درهم شما به من امانت دادی، یک درهم یکی دیگه به من امانت داده، الان این درهم ها چی شده؟ مخلوط شده. فرض بکنید یکیش درهم عراقی، یکیش درهم مثلا فرض کنید شامیه، شما خودتونم نمیدونید، منم نمیدونم. خب اینجا فعل واقع معلومه کدوم مال کدومه، ما ها نمیدونیم، اینجا جای قرعه است. اما اگر نه، فعل واقع هم مشخص نیست، یعنی یک تعین واقعی هم نداره، اینجاها شهید تو جاهای دیگه میفرمود جای قرعه نیست. سوال میکنم از شما، در ما نحنفی که میگه و یحتمل القرعه، جای قرعه هست یا نیست؟ نیست. چرا؟ به خاطر اینکه فعل واقع هم معلوم نیست، اصلا واقعیتی نداره که بخوام بگیم فعل واقع معلومه، برای ما مشخص نیست. لذا این اشکال رو در ما نحنفی قرعه دارد بر اساس اون چه که خود شهید در جاهای دیگه به ما یاد داد. البته این مبنایی که در قرعه من عرض کردم یکی از مبانی قرعه است که خود شهید در جاهای دیگه فرموده بود، ولی اگر کسی این مبنا رو قبول نکنه طبیعتا احتمال قرعه در ما نحنفی هم میاد. ول امامه من جملت سیاب فتدخل المتعدده، اگر امام متعددم باشه اونم داخله چون سیابه. و فی دخول حلیت سیف، حلیه یعنی زیور آلات، گاهی شمشیر عرض کردم روش مثلا روی قابش روی اون غلافش نگینهای ارزشمند به کار رفته، روی دستش مثلا نگینهای ارزشمند به کار رفته، آیا حلیه سیف داخله یا نه؟ و جفنه، بله جفن رو دوستان غلاف معنا کرد، جفنهی. و فی دخول حلیت سیف و جفنهی غلاف شمشیر و سیورهی، سیور دوستان جمع سیر، سیر رو یک پاره چرم دراز معنا کردن، یک پاره چرم دراز، ظاهرن مراد بند شمشیره، اون بندی که مثلا شمشیر رو میخوان بندازن پشتشون، عرض کنم بند رو میندازن رو دوششون که شمشیر میفته پشتشون. خلاصه این متعلقات شمشیر. و بیت المصحف، بیت المصحف یعنی قابش، قابی که قرآن رو توش میگذارن. وجهان من تبعیت همالهما عرفن، از یک طرف تبعیت داره این امور نسبت به سیف و مصحف عرفن، و چون تبعیت داره بگیم داخله، از اون طرف و انتفاع ها انهما حقیقتن منتفیست این امور از سیف و مصحف حقیقتن، یعنی حقیقتن به قاب قرآن مصحف نمیگن، حقیقتن به اون زیور آلات شمشیر سیف نمیگن، ولذا داخل نیست. آقای شهید شما نظرتون چیه؟ میگه ولی اقوا دخولها، اقوا این است که اینا داخله. وقتی میگه شمشیر یعنی شارع مقدس، وقتی میگه شمشیر، شمشیر رو با همه متعلقاتش میگه، نمیگه آقا تو بندشو باز کن، زیورالاتشو باز کن، شمشیر خالی رو تیغشو بده به. طبیعتا وقتی میگه شمشیر همشو میگه. تمام شد. سوال دارید بفرمایید.
اون وارث
ببینید، امرمون دائره بین چی و چیه؟ امرمون دائره بین اینه که از این دوتا شمشیر، شمشیر گران رو بدیم به ولد اکبر ذکور، یا شمشیر ارزان رو بدیم به ولد اکبر ذکور. درست شد؟ طبیعتاً اون ولد اکبر ذکور میگه من اون گرونه رو میخوام، بقیه ورثه میگن چی؟ میگن اون ارزونه رو باید تو برداری. درست شد؟ سوال اینجا، ما اگر ارزونه رو بدیم که کی میگه ارزونه رو بدیم؟ اون ورثه دیگه. اگر ارزونه رو بدیم، سیف میت رو به ولد اکبر ذکور دادیم، یعنی صدق میکنه که سیف رو ما دادیم. لذا ایشون میفرماید اگر ورثه اون ارزونه رو انتخاب کنن و بدن، کفایت میکنه. ما ملزم نیستیم به این که به حرف ولد اکبر ذکور گوش بدیم و گرونه رو بهش بدیم. ببینید امر دائره بین گران و ارزانه، چون طبیعتا اگر دوتا شمشیر هست و قیمتش متفاوته، اینجاست که اختلاف پیش میاد. ولی اگه دو تا شمشیر مثل هم باشه و هیچ فرقی هم نکنه از جهت قیمت و وضعیتش، طبیعتا اختلافی پیش نمیاد. این هر کدوم چه دلت میخواد بردار.
منم سوالم اینه که این احکام تکلیفی که اینجا برام میشه همش برای ورثه است یا برای ذکره؟ چون اونجا استحقاق این وجوبی بود، همیشه مربوط به این بود، اما الان احکام تکلیفی همش مربوط به ورثه دیگه.
نه ببینید، آخه اینجا بحث سر دادن این شیء است به ولد اکبر ذکور، یعنی ورثه دیگه نمیتونن اون شمشیر رو برای خودشون بردارن. هر دو شمشیر رو باید یکشو بدن به ولد اکبر ذکور، یعنی واجب است، مال اونا نیست، ملکشون نیست، باید بدن. حالا کدوم یکی رو بدن؟ هر کدومو بدن، سیفو دادن، ولذا اختیار با اوناست.
اون
قرعه استاد
محتمل دیگه، بالاخره اون شخصی که اینو داشته این دو تا شیءو قطعاً یکیش قرعه بیشتری داشته دیگه.
نه اگه فرضمون مساویه آقا،
نه در واقع
فرضمون مساویه،
این ظاهرش برای ما مساویه،
ممکنه واقعش هم مساوی باشه، ما که نمیدونیم که، ممکنه واقعش هم مساوی باشه، یه روز از این اسبش استفاده میکرده، یه روز از اون یکی، روز هم مساوی بود. یعنی این امکان وجود داره، گرچه شما بفرمایید این احتمال ضعیفه. الفلام همیشه نداره سیف میت، میگه سیف می سیفه لولد الاکبر الذکور. روایات رو ببینید، الزاما اینطور نیست که الفلام داشته باشه که ما اون الفلام رو معنی کل بگیریم. کسفه ظاهرا مفرد، اما سیاب هم داریم دیگه. مهم اینه هر کدوم جمع بود، ولو جمعش به الفلام، جمع باشه متعدد میدیم، اما اونی که مفرده یکیشو میدیم. شما این که میفرمایید جمع، اگر جمع به صیغه جمع باشه یا به الفلام باشه فرق نمیکنه، به هر عنوانی به صورت جمع باشه متعدد میدیم. اما تو سیف و مصحف ایشون میفرماید جمع نیست. تو روایات ما، روایات رو باید بررسی کنیم، تو روایات مفرد دارد، میگه سیف میت رو بدید به ولد اکبر ذکور. این سیف مفرده، وقتی مفرده یه دونش سیفه، یعنی اینجوری نیست که 5 تا شمشیر رو بگن سیف، یکیشو سیف میگن. بله این سیفه، اون یکی هم سیفه، اون یکی هم سیفه، اما همش سیف نیست، همش سیوفه. آقا عرب، اگر شما عرب رفت بازار گفت من سیف خریدم، یعنی چند تا خریده؟
سیف خریده.
آه گفت من اشتری تو سیف، سیفی سیفن.
خب مثلا عوض میکنم، خواهده با میگن که برو سیف بخر،
نه شما اگر گفت سیب بخر شما رفتی یه دونه خریدی به حرفش گوش کردی، امر رو اطاعت کردی. نه بحث احتیاط نیست، تو به فقه آقا نگید احتیاط. جا امرو امتصال کرد، امرو امتصال کرد، نمیشه. نه خیلی دیگه سیف برای یکی صدق میکنه. ببینید خوب دقت کنید چی عرض میکنم. ما باید امر شارع رو امتصال کنیم. تو سیاب، تو سیاب وقتی میگه این سیاب، ظاهر سیاب مجموعه سیابه، به ظهور میخوایم عمل بکنیم دیگه. یعنی مجموعه وقتی میگه سیاب میت رو بدید به زید، این مجموعه سیاب ظاهرشه. وقتی میگه سیف میت رو بدید به زید، یه دونه سیف رو که شما بدید به زید، این امر امتثال شده. دقت میکنه؟ گرچه یه جاهایی به قول آقا وقتی عرض کنم یه کسی میگه برو سیب بخر، قرینه ای وجود داره که یه دونه، اما یه خانواده پنج نفره یه دونه سیب به کجا اون میرسه؟ اون قرائن در کنارش، این که شما هیچ وقت یه دونه نمیخرید، در مغازه بری بگی یه دونه سیب بده، سنگ ترازوشو برمیداره دنبالت میذاره، این همین قرائن کنار هم که جمع میشه، شما میگی سیب یعنی چند تا سیب؟ یعنی 2 کیلو سیب. اما اینا رو، این قرائن رو که بگذاریم کنار، اگه یه کسی اومد گفت آقا من اشتری تو سیفم، خب این سیفن یعنی چی؟ اگر 5 تا سیف خریده بود میگفت اشتری تو سیوفن، نمیگفت سیفن. پس ظاهر سیف یعنی یه دونه سیف. آخه ببینید قدر متیقن اگه گفتید جای دیگه کارمون خراب میشه، چون ممکنه یک کسی بگه قدر متیقن از سیوفم، سیابم 3 تا صوبه. قدر متیقن اگه بگیرید کار خراب میشه جاهای دیگه. آخه سیاب رو ایشون قبول نداره. این رو اینجور نیست که تو سیاب بگه آقا 3 تا که بدی کفایت میکنه. نه ببینید ما مراد شارع رو باید بفهمیم. مراد شارع هم ظهور عبارتشه. تو روایت، تو متن روایت وقتی گفته به ولد اکبر ذکور چیا رو بده، ها گفته سیاب میت رو بده، سیف میت رو هم بده. ایشون میگه سیاب که گفته این همه سیابش، متعددم که هست یعنی همش، اگه 10 تا هم هست 10 تاش، 20 تا هم هست 20 تاش، نه 3 تا کفایت میکنه که شما بگید به قدر متیقن اکتفا بکنید. خب دوستان بزرگوار، یه بحث دیگری رو ایشون مطرح میکنه و اون بحث این است که این ولد اکبر ذکور رو که ما میگیم، آیا شرط است که در زمان مرگ پدر این ولد اکبر ذکور بالغ باشه؟ ایشون میفهمن نه خیر، شرط نیست. ولد اکبر ذکور 5 ساله هم که باشه این حکمو داره، چون تو روایاتمون مطلق اومده، تو روایات نیومده این ولد اکبر ذکور حتما بالغ باشه، قید بلوغ توش نیومده. فقط یه نکته اینجا بعضیا خواستن استفاده کنن مطرح کردن، و اون نکته این است که این حبوی که شارع برای ولد اکبر ذکور عرض کنم خدمت شما اختصاص داده، این در مقابل اون نمازهای قضایی است که ولد اکبر ذکور میاد به گردنش. خب اگر پدر نماز قضا داشته باشه 1 سال 2 سال 3 سال 5 سال 10 سال، کی باید بخونه؟ ولد اکبر ذکور باید بخونه. میگن چون تو باید این نمازها رو بخونی یا پول بدی براش بخونن، ما این حبه رو در مقابل اون زحمتی که افتاده گردن تو بد میدیم. درست شد؟ و در بحث نمازهای قضای میت که بر عهده ولد اکبر ذکور است، یه عده اونجا گفتن ولد اکبر ذکوری این نمازها گردنش میاد که در زمان مرگ میت بگید بالغ باشه، و الا اگر بالغ نباشه، ولو بعدن بالغ میشه ها، گردنش نیست اصلا، باید در زمان مرگ پدر این بالغ باشه تا گردنش بیاد. اینا توی لمعه دوستان، تو همین عرض کنم کتاب الصلات جلد 1 صفحه 291 اونجا مطرح کردیشون تو فقه 1تون. دقت میکنین؟ که اگر در موقع مرگ پدر این ولد اکبر ذکور نابالغ باشه، طبق یک نظر اصلا برش واجب نیست ولو بعد از بلوغ. خب اگر اینجوره حبوم در مقابل اون نماز هاست، طبیعتا حبوم مال کیه؟ مال وقتی است که این در زمان مرگ پدرش بالغ باشه، چون این در مقابل اونه. اصلا اگه نابالغ باشه نمازی گردنش نمیاد تا بخواید حبوه رو در مقابل او بهش بدید. درست شد؟ این حرف رو بعضی ها زدن. جناب شهید میفرماید ولو ما این نظر شما رو در مورد نماز قضای پدر نسبت به فرزند اکبر ذکور بپذیریم، یعنی ولو این مبنا رو ما بپذیریم که اگر این بچه نابالغ باشه بعد از بلوغش همون نماز و گردنش نمیاد، اما اصل این که ملازمه ای وجود داشته باشه بین حب و نماز و نماز قضای پدر تو روایات ما حرفی ازش زده نشده، دلیل روشنی نداره. یعنی ما دلیل نداریم که این حب و در مقابل اون نماز هاست که اگر نمازی وجود داره حبورم بدیم، اگه نمازی وجود نداره حبورو ندیم. نداریم یه همچین چیزی. چه نماز گردن پسر بیاد، پسر بزرگتر، چه نماز نیاد، چه پدر نماز قضا داشته باشه چه نداشته باشه، الا ای حاله این حبه مال ولد اکبر ذکوره. این که شما میگید حبه در مقابل اونه، این دلیل میخواد یه روایتی شما بیارید بگه این در مقابل اونه که اگر اون نماز واجب نبود حبه هم در کار نیست. خب ما بذاریم رو چشممون، نداریم یه همچی دلیلی. سوال: اگر پسر بزرگ این میت دوستان حمل باشه چی؟ حمل یعنی این میتی که از دنیا رفته 3 تا 4 تا دختر داره، یه توراهی هم داره، اون توراهی پسره، سونوگرافی گفته این پسره. ها الان ولد اکبر ذکور کیه؟ همون حمله. حالا بابای از دنیا رفت، ها آیا لازمه در موقع مرگ پدر انفصال یافته باشه، یعنی به دنیا اومده باشه، یا نه حملم که باشه حبوه رو میبره، یعنی حبوه رو به او میدن؟ ایشون میفرماید فیه نظر یعنی وجهین، دو تا وجه داره. ممکنه بگیم انفصال شرطه. به چه حساب بگیم دوستان انفصال شرطه؟ یعنی باید به دنیا اومده باشه. به این حساب که تا وقتی که حمله اصلا بهش ولده، بگید ذکر بهش نمیگن، ولد اکبر ذکور بهش نمیگن، صدق نمی کنه. اجازه بدید، تا وقتی حمله است بهش ولد ذکر گفته نمیشه. این وجه شرطیت انفصال. احتمالم داره بگیم نه شرط نیست انفصال. چرا؟ چون ولد ذکر، گرچه ما نمیدانیم این ولد ذکره، صدق ولد ذکر نمی کنه از بابی که نمی دونیم این انساس یا ذکره، اما فلواقع که ولد ذکره، گرچه برای ما معلوم نیست. به همین دلیلم تو بحث ارث ما ارث دو تا ذکر رو براش کنار میگذاریم تا وقتی بعدن معلوم بشه. یعنی چطور تو بحث اصل ارث شما میگید احتمال داره این ذکر باشه، به عنوان ذکر شما ارث براش کنار میگذاره تا بعدن معلوم بشه. خب اینجا هم همینجوره، حبه رو نگه دارید ببینید این ذکر میشود یا نمیشود، ذکر یا انساس. ها تو این جهت که فرق نمیکنه. پس اون بابایی که تو شرطیت انفصال میگه این حمل بهش ولد ذکر صدق نمیکنه از باب این که برای ما معلوم نیست، البته الا فی زمان نهازا، با سونوگرافی برای ما هم معلومه، البته معلوم بودن در حد حالا مثلا 98-99%، در حد یک احتمال قوی. اما در اون زمان که ایشون میگه ولد ذکر صدق نمیکنه از بابی که نمیدونیم این ذکر یا انساست. خب نمیدونیم، بعدم که معلوم میشه، فلواقع که محققه و همین فرمودن کفایت میکنه برای ما. برخی هم ممکنه یه حرف دیگری بزنن و اون حرف این است که اگر حمل دوستان جنین تام و متحقق الذکوریه است فلواقع تو هنگام وقت مرگ پدر، تو این صورت حبه رو میبره. مثل نمیدونم حالا زمانی که این ذکوریت درش تحقق پیدا میکنه، جنین تام میشه، مثلا بفرمایید وقتی که نمیدونم 4 ماهه میشه، وقتی 4 ماهه میشه اونجا دیگه اینو بهش میگن ولد ذکور فلواقع، ولی ما خبر نداریم. اما اگر این مثلا فرض کنید یه نطفه ده روزه است یا مزغه است یا علقه است، ها، این فعل واقعا ولد ذکور نیست، یعنی اصلا ولد ذکور به صدق نمی کنه، متحقق ذکوریه نیست، جنین تام نیست، یعنی هنوز شکل نگرفته به طور کامل اعضا و جوارحش. لذا اگر علقه یا مزغه بوده در هنگام مرگ پدر حوه رو نمیبره، اگر جنین تام بوده بگیم حوه رو میبره. اینم در واقع یک نظر سومی که ایشون مطرح میکنه. جناب شهید ثانی میفرماد اقوا قول اوله، یعنی اقوا این است که انفصال شرطه، یعنی باید به دنیا اومده باشه. میگیم چرا؟ ایشون میفرماد به خاطر این که دقت کنید ولد اکبر که تو روایاتمون اومده انصراف داره به ولدی که به دنیا اومده باشه. دیگه اکبر بودنش که مفروض ماست، آره، یعنی تا به دنیا نیومده باشه بهش ولد اکبر انگار نمیگن از حیث انصراف. انصراف دارد ولد اکبر به ولدی که به دنیا اومده باشه. بعدم ایشون میفرماید که دو تا نکته دیگه هم به نظر ما اقواس، این دو تا رو هم عرض کنم دیگه عبارت بکنم. یک نکته این که دوستان خوب دقت کنید، شرط نیست انتفاع قصور سهم هر وارث از مقدار حبه. آخه بعضی ها میدونید چی گفتن؟ گفتن اگر شما حبه رو، یعنی اون مقداری که باید به ولد اکبر ذکور بدید، ها، اصلا دیگه از بحث جنینانه بیاد بیرون، یه ولد اکبر 30 سالشه، حبه رو میخواییم بدیم به این، حساب میکنیم میبینیم حبه با همدیگه شده 10 میلیون. خب حبه همش با همدیگه از جهت قیمتی شده 10 میلیون. خب این 10 میلیون اگر بدیم به ولد اکبر ذکور، این میه 4 تا خواهر دختر دیگه هم داره غیر از این پسر، بعد کل مالش هم مثلا فرض کنید 20 میلیونه، از این 20 میلیون 10 میلیون شو که اول جدا کردیم دادیم به این پسر بزرگتر، اون 10 میلیون هم وقتی تقسیم میکنیم به این دخترها هر کدوم مثلا 1.5 میلیون میخواد برسه. ایشون میفرماد اگر خوب دقت کنید، بعضیا گفتن سهم هر وارث از حبه کمتر باشه اینجا اجحافه، تو این موارد اصلا حبه رو به ولد اکبر ذکور نمیدیم. اگر سهم هر وارث کمتر از مقدار حبه باشه، یعنی اگه بنا باشه شما حبه رو به ولد اکبر ذکور بدید، چیزی تش نمیمونه که بین بقیه تقسیم کنید، تقسیم که میکنید میبینید سهم هر کدوم کمتر از اون مقدار حبه شد، اینجا ما اصلا نمیدیم. شهید میفرماد این حرف درست نیست. به خاطر چی درست نیست؟ به خاطر که دلیل نداره. اطلاق روایات میگه، عرض کنم آخه اینا حرفشون اینه که اجحافه. یکی از اساتید میگفت که من رفتم دانشگاه، یه خانومی گفت ارث، عرض کنم خدمت شما، پسر چرا دو برابر دختره؟ ما هر چی روایت خوندیم هر چی توجیه کردیم فایده نکرد. آخرش میگه من بهش گفتم که نگاه کن، اگر شما پدر شوهرت از دنیا بره بعد سهم الارث شوهر تو رو با خواهر شوهرت یه جور بدن. یه فکری که خب نه آقا، مگه میشه همه کارهای بابامو پدر شوهرمو شوهر من انجام میده؟ این دختر رفته سر خونه زندگیش، این همه کارات با اینه، چطور اینو ببین؟ یعنی یه وقتایی ها طرف هر کارش میکنه درست نمیشه. یه مثال برای خودش که میزنی ها، الان این بحث تعدد زوجات هم همینجوری. یه کتابی داره مرحوم آقای مصطفوی، سید جواد مصطفوی، عرض کنم خدمت شما، به نام بهشت خانواده. تو آخر جلد دوم این کتاب ایشون یه میزگردی تشکیل میده برای توجیه این بحث تعدد زوجات و امثال اینا. میگه شما یه میزی رو در نظر بگیرید که 5 تا خانم دورشن. حالا من میگم 5 تا، یادم نیست 6 تا بود 7 تا بود 5 تا بود. شما یه خانومی رو فرض کنید که این شوهر داره، تنها زن این شوهرم هست، حقوق هم نداره. یه خانومی رو فرض بکنید که زن دوم این مرده، زن دوم یک مردی است. یه خانومی رو فرض کنید مجرده، یه خانومی رو فرض کنید که زن اول یک مردیست که حبو هم داره. بعد اینا رو هی یکی یکی میشینه دور میز، بعد یه گفتگو بین اینا را میندازه. اینقدر قشنگه این، یعنی از نگاه زنهای مختلف دقیقه. آقا ما خیلی وقتا احکام دین رو به نگاه خودمون تفسیر میکنیم، نمیام از بالا نگاه کنیم همه رو. دقت میکنه چه عرض میکنم؟ اینم از همین موارده. ها این اجحاف بودنش، ها این اجحاف، آخه این یه اجحافه دیگه. وقتی اجحاف شد میشه خروج از دلیل، یعنی باید از اون مال وقتیه که اجحاف نباشه. این اجحاف بودنش به نگاه اون دختر است. دختره میگه بابا پسر که دو برابر دختر میبره، ما هیچی نگفتیم، شما حبرم که دارید میدید خب بدید به اون دیگه. ما هم آقا ما که قبول نکردیم که این اجحافو، ما نپذیرفتیم، والا بلا نپذیرفتیم. اما اون بابایی که میگه اجحافا، میگه کلن 20 میلیون بود، 10 میلیونش که دادید به اون، از اون 10 میلیون هم که اون باز دو برابر ما قراره ببره. یعنی این اجحافی که میخوام بگیم یه چیزی تو ذهن این آقا هست این آقا. اما شهید میگه نه خیر ما قبول نداریم. اطلاق ادله میگه ما این حرف رو قبول نداریم و باید حبه هر مقدار هست داده بشه به پسر بزرگتر. نکته دوم این است که بعضیا گفتن حبه در صورتی به پسر بزرگتر داده میشه که از ثلث مال میت بالا نزنه، نه اینکه ثلث مال میت در اختیار خود میته. گفتن اگر حبه کمتر از ثلث، چون در حد ثلثش در اختیار خود میته اشکال نداره، اما اگر بالاتر از ثلث مال میت باشه جایز نیست. این رو هم شهید قبول نمیکنه، میگه باز ما دلیل نداریم. روایت به طور مطلق میگه حبه رو باید بدی به پسر بزرگتر. این دیگه حالا میخواد از ثلث بالاتر بزنه، میخواد نزنه، ربطی هم به ثلث مال میت که در اختیار میته نداره. نگاه کنید عبارت رو، ولا یشترط بلوغ الولد، شرط نیست بلوغ ولد، یعنی این ولد اکبر ذکور در ببینید این که میگه بلوغ، یعنی بلوغ در زمان مرگ پدرش، تو اون لحظه مرگ لازم نیست بالغ باشه لیل اطلاق، چون اخبارمون ولد رو مطلق ذکر کرده، مقید به بلوغ نکرده. و عدم ظهور الملازمه بین الحبوت و القواء، این چی میخواد بگه؟ این میخواد یه اشکال پنهان و مقدری رو دفع بکنه. یعنی ممکنه بعضیا بگن آقا بین حبوه و قضا بگید ملازمه وجود داره، یعنی اگه قضا نمازای قضای پدر گردن این پسر بزرگتر هست، حبوه مال اونه، به ازای اون مال اونه، و الا اگر نیست پس مال اون نیست. و توی نماز قضا ما یک نظر داریم که میگه اگر در زمان مرگ پدر این ولد اکبر بالغ نبوده، اصلا نمازی گردنش نیست حتی بعد از بلوغ، ولذا حبه هم گردنش نیست. ایشون میفهمن نخیر، ملازمه ای بین حبه و قضا وجود نداره. و فشترات انفصاله حال موت ابیه نظر، آیا شرط است که منفصل باشه؟ منفصل باشه اینه به دنیا اومده باشه، حمل بوده به دنیا اومده باشه در حال مرگ پدرش. در اشتراط انفصال نظرون اشکاله، یعنی دو تا بر ممکنه این ورشو بگیم، ممکنه اون ورشو بگیم. من عدم صدق الولد الذکر حين اذن، صدق ولد الذکر در این هنگام که منفصل نشده حين اذن، یعنی حين عدم انفصال، حين کونهی حملن، صدق ولد الذکر نمیکنه و لذا حبه رو بهش نمیدیم و انفصال شرط. از اون طرف و من تحققه فی نفس الام، تحقق هینه تحقق ولد ذکر، این ولد ذکر بودنش فلواقع فی نفس الام، یعنی فلواقع محققه گرچه ما نمیدانیم. و الم یکن ظاهرا، گرچه ولد ذکور بودنش ظاهر نیست. و من ثم عزل له نصیبه من المیراث، رو همین حساب که فی نفس الامر ولد ذکور بودنش روشنه، رو همین حساب براش کنار گذاشته می شود نصیبش از میراث، که سابقا هم می گفتیم به اندازه دو ولد ذکور کنار می گذاریم تا بعدا معلوم بشه این یه قلوه دو قلوه چجوریه. و یمکن الفرق بین کونه جنینا تاما متحقق الذکوریه فی الواقعین الموت و بین کونه علقه او مزقه او غیره. ما یه وقت از جنین تام فلواقع، ولی ما نمیدانیم، بگیم همین که جنین تامه این کفایت میکنه و حبه بهش تعلق میگیره تون ولد ذکوره، اما اگر مزغه و علقه و اون تو ماهای اول بود این ولد ذکور صدق نمیکنه ولو فی الواقع و بهش نمیدیم. جناب شهید میفرماد ولعقوا الاول، عقوا اون قول اوله. قول اول چی میگفت دوستان؟ عدم صدق ولد ذکر هینه زن. عرض کردم دلیلش هم انصراف از حمل است، یعنی این ولد ذکور انصراف داره به بچه‌ای که به دنیا آمده باشد، و الا بهش ولد ذکور مثلا بگیم نمیگن. خب پس اقوا اولیست، ول اقوا عدمو، این عدم را عطف به اول کنید. یعنی میخوایم بگیم غیر از این که تو این مسئله قبلی اون قول اول اقواست، دو تا مسئله دیگه هم اقواست، یعنی دو تا نظر دیگه هم اینجا ایشون میده. یک، اقوا عدم مشترات انتفاع قصور نصیب کل وارث ان قدرها. اقوا این است که شرط نیست منتفی بودن قصور نصیب هر وارث از مقدار حبه. آخه بعضیا انگار خواستن بگن این انتفاع قصور شرطه، باید قصور نصیب هر وارث از قدر حبه بگید منتفی باشه تا ما حبه رو بدیم. دقت کنید عبارت رو، عبارت یه مقداری دیر با ذهن آدم رفیق میشه. ببینید انتفاع قصور رو بعضیا شرط کردن، انتفاع قصور نصیب هر وارث از مقدار حبه، گفته این انتفاع شرط دادن حبه است، باید قصور منتفی باشه تا ما حبه رو بدیم. ایشون میگه ما این اشتراط انتفاع قصور رو بگو قبول نداریم، اقوا عدم اشتراطه. یعنی لازم نیست که قصور منتفی باشه، قصور وجودم داشته باشه باز هم ما حبه رو میدیم. این یک. و زیاده، زیادتها دوستان عطفه به کجاست؟ دقت کنید زیادتها عطفه به کجاست؟ عطفه به قصورش کنید. یعنی اقوا عدم اشتراط انتفاع زیاده حبه از سلس است. یعنی بعضی ها خواستن بگن انتفاع زیاده حبه از سلس شرطه. دقت کنید من عطفه به کجاش کردم. بعضیا خواستن بگن انتفاع بگید زیاده حبه از ثلث، منتفی بودن زیاده از ثلث شرطه. ایشون میگه من قبول ندارم شرطیتش رو، یعنی زیاده از ثلث هم که باشه ها اشکالی نداره. للعموم علتش این است که روایات ما عامه، روایات ما عامه یعنی روایات هیچ کدوم از این قیود رو نداره، نگفته حبه رو بدید به شرط این که سهم بقیه به اندازه حبه باشه، نگفته حبه رو بدید به شرط این که بیشتر از ثلث نباشه، یه همچه حرفایی نزده. که وقتی نزده عمومیت روایت شامل هر دو صورت میشه و فشترات خلوب المیت دیگه میمونه. آخر دعوانا ان الحمد لله.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.